امی خاوری رادیو دری تخا
خب این هم گزارش سمیع خاوری بود همکار ما از تخار فرصت کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس ما یکی دوتا خبر را اگر فرصت شد خدمت شما بخوانم ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان طی نشستی آنلاین در نمایشگاه تجاری چین و کشورهای جنوب آسیا اظهار داشت پروژه یک کمربند یک جاده به نفع کشورهای منطقه و جهان است و افغانستان هم آماده است تا نقطه وصل میان دو قطب آسیا شود و افزود پروژه یک کمربند یک جاده نقش مؤثری در همکاری های منطقه ای دارد و سبب تقویت و رشد تجارت خواهد شد ملا برادر تاکید کرد این به نفع اقتصاد جهانی است که ما بر اساس تعامل متقابل همکاری های خود ما را تقویت کنیم معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان گفت افغانستان آمادگی کامل دارد نقطه وصل میان آسیای مرکزی و جنوبی و نیز راه مطمئنی برای ترانزیت باشد و حتی مرزهای خودش برای اتصال تجارت باز کنه. خب این خبری بود که در ارتباط با بحث یک کمربند یک جاده تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. انشاءالله فردا سعی می‌کنیم که بیشتر به این موضوع بپردازیم و گزارشی را هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. و این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی چجوری اسیر این حادثه تازه شدم من به فکر رد شدم از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم
آخرش راهی نموندم من به عشق تعظیم کردم ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم آخرش راهی نموند زورم به چشمات نرسید شک نکن که با تو این دیوونه است قفص فرید
چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق شدی تو اولین و آخرین نذاشتی جلو چشمات برم از دست چقدر چشمای تو تعیین کننده است چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق شدی تو اولین و آخرین عشق نذاشتی جلو چشمات برم از دست چقدر چشمای تو تعیین کننده است تازه ای تو دنیا، با تو فهمیدم چیه دلتنگی. من تا حالا گریه نکرده بودم با یه دلتنگی هیچ آهنگی.
وقتی دور میشی ازم میمیرم، من نفسم جا میمونه تو سینم. اونقدر چی میگیره احساسم کرد، همه یه دنیا رو قد میبینم. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است.
ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سیر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تأکید کرد جستجوی راه‌هایی برای کمک به افغانستان در چارچوب ابتکارات منطقه‌ای نظیر فرمت مسکو به معنای دخالت در امور داخلی این کشور نیست. حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در گفتگو با خبرگزاری روسی اسپوتنیک گفت فرمت رایزنی مسکو در مورد مسائل افغانستان با هدف یافتن راه‌هایی برای بهبود وضعیت افغانستان و کمک به آن بدون دخالت در امور این کشور برگزار شد. کاظمی قمی افزود کشورهای منطقه‌ای همسایه با افغانستان باید در چارچوب یک کمیته هماهنگ کننده یا کمیته امنیتی به افغانستان کمک کنند. نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با تاکید بر این که این امر به این دلیل نیست که کشورهای همسایه افغانستان باید بر روش‌هایی مانند کمپین‌های نظامی برای مبارزه با تروریسم متوسل شوند. افزود میتوان از طریق آموزش نیروها، تبادل اطلاعات و تامین تجهیزات و کابل کمک کرد. وزیر خارجه حکومت موقت طالبان با بی‌نتیجه خواندن سیاست فشار غرب ضد این گروه خواستار تعامل غرب با حکومت طالبان شد. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان امروز در دیدار با کلومان بکر کاردار ناروی در کابل گفت همانطور که تاریخ نشان داده استفاده از گزینه فشار در افغانستان مفید نیست و اکنون باید در مسیر همکاری با یکدیگر پیش برویم. متقی افسود باید از اقدامات مثبت حکومت جدید افغانستان قدردانی شود و با آن پاسخ مثبت داده شود. وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان تاکید کرد پس از دهها اکنون حکومت موقت طالبان امنیت را تضمین کرده و مانند گذشته روزانه صدها افغان در اثر حملات، بمباران و جنگ کشته، زخمی یا آواره نمی شوند. کلومان بکر کاردار سفارت ناروی در کابل هم در این دیدار افسود ناروی مانند همیشه آماده برقراری روابط بلند مدت با افغانستان است و در تلاش است تا با افغانها همواره در تماس باشد. وی با تایید تامین امنیت نسبی در افغانستان پس از قدرت گرفتن طالبان گفت اکنون کمک‌های بشردوستانه به مناطق دوردست نیز می‌رسد. معاون رئیس حکومت موقت طالبان گفت راه برای تجارت و ترانزیت منطقه‌ای در افغانستان هموار شده و افغانستان برای تبدیل شدن به نقطه وصل آسیای جنوبی و مرکزی کاملا آماده است. ملا عبدالغنی برادر در مراسم آغاز ششمین نمایشگاه صادرات و واردات چین و کشورهای جنوب آسیا از کشورهای آسیای جنوبی درخواست کرده است تا کالاهای تجاری خود را از راه افغانستان به آسیای مرکزی صادر کنند. وی با بیان اینکه مرزهای افغانستان برای تجارت منطقه‌ای باز است افزود، با اطمینان از تامین امنیت سراسری و پایان جنگ در افغانستان زمینه برای سرمایه گذاری، اتصال منطقه‌ای و همکاری های کشورها فراهم شده است تا اجرای طرح‌های بزرگ منطقه از سر گرفته شود. معاون اول رئیس حکومت موقت طالبان اظهار کرد امنیت کنونی در افغانستان سبب شده است تا کار طرح تاپی و همچنین کاسا هزار آغاز شود. ملا عبدالغنی برادر با قدردانی از همکاری های چین با حکومت طالبان تصریح کرد چین در افغانستان طرح ویرانگر ندارد و به دنبال دخالت در امور داخلی افغانستان نیست، بنابراین به سود اقتصاد جهان است که بر اساس تعامل متقابل ارتباط و همکاری قوی برقرار کنند. در ششمین نمایشگاه صادرات و واردات کشور چین و کشورهای جنوب آسیا 9 شرکت از افغانستان کالاهای خود را به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه بزرگ و قدیمی سنگ‌های قیمتی، زعفران، قالی و گلیم افغانی در 15 غرفه به نمایش درآمده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در تازه‌ترین گزارش خود با ابراز نگرانی از اوضاع بد کودکان افغانستان خواستار حمایت و کمک بیشتر جامعه جهانی و نهادهای امداد رسان به کودکان افغان شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف دیروز به مناسبت روز جهانی کودک اعلام کرد بیش از 24 میلیون نفر از جمله 13 میلیون کودک افغان نیازمند کمک‌های انسان دوستانه هستند. این سازمان همچنین تصریح کرد که 1.1 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان از سوی تغذیه جدی رنج می‌برند و نیازمند غذا و دارو هستند. یونیسف با درخواست کمک 2 میلیارد دلاری از جامعه جهانی گفت این مبلغ برای رسیدگی به مشکلات معیشتی یک کشور در تاریخ این سازمان بی سابق است. این نهاد هشدار داد که در سال آینده میلادی 28.3 میلیون شهروند افغان که حدود 4 میلیون نفر بیشتر از سال جاری می باشد نیاز به کمک های بشر دوستانه خواهند داشت. وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد دشمن با جریانات برانداز و تجزیه طلب رسماً و علناً نشست برگزار می کند و این امر نه نشانه قدرت بلکه استیصال آنها از پیشرفت ایران است. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران امروز در مناسبه با مناسبت هفته بسیج در جمع کارکنان وزارت داخله افزود ایران اینترنشنال با پول عربستان سعودی و شبکه بی بی سی با حمایت و بودجه دولت بریتانیا اداره می شود و بر همگان حقد و کینه سعودی ها و انگلیسی ها نسبت به ایران عزیز مشخص است. وزیر داخله ایران افزود دشمن با تمام ظرفیت و با انتشار اخبار دروغین سعی در القای فضای بی ثباتی در کشور دارد که باید با این احساس ناامنی مقابله کنیم. وحیدی با اشاره به اغتشاشات اخیر در ایران گفت در اتفاقات اخیر نیروهای خدوم بسیجی سربلند و پر افتخار عمل کردند و آنچه دشمن برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در کشور طراحی کرده بود را خونسا ساختند. روزنامه بریتانیایی گزارش کرد شرکت‌های بریتانیایی با انتقال کشتی به کشتی سوخت روسیه را با مبدأ غیر از روسیه و از کشورهای دیگر ثبت می‌کنند. روزنامه ساندی تایمز روز دوشنبه و با استناد بر آمار تردد نفتکش‌ها و آمار تجاری نوشت بریتانیا از 24 فوریه تا کنون دست کم 39 محموله نفت روسیه را خریداری کرده است، هرچند که این محموله‌ها به عنوان بار وارداتی از دیگر کشورها ثبت شده‌اند. بنابر این گزارش محموله‌های نفتی با مبدأ روسیه با ارزش حدود 200 پوند برابر با 236 دلار پس از انتقال کشتی به کشتی به بنادر بریتانیا تحویل داده می‌شوند. این رویه به طور گسترده برای نفتکش‌های بزرگ استفاده می‌شود که به دلیل سایز آنها قادر به پهلوگیری در بنادر نیستند و محموله‌های خود را به کشتی‌های کوچکتر منتقل می‌کنند. بر اساس یافته‌های ساندی تایمز این روش به شرکت‌های کشتیرانی کمک می‌کند محموله‌های خود را بدون ارائه منشأ واقعی محموله‌ها ثبت کنند و در عوض کشور ارسال کننده را به عنوان منبع محموله عنوان کنند. به این ترتیب یک محموله از کالاهای ساخت روسیه در صورتی که توسط یک شرکت آلمانی و بندر بریتانیا آورده شود می تواند به عنوان مبدا آلمان ثبت شود. وزیر امور خارجه عراق و وزیر امور خارجه کویت بر لزوم فعالسازی کمیته فنی مشترک عراق و کویت تاکید کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عراق، فواد حسین وزیر امور خارجه عراق و سالم عبدالله الجابر الصبا وزیر امور خارجه کویت در حاشیه کنفرانس گفتگوی منامه با یکدیگر دیدار و بر لزوم فعالسازی کمیته فنی مشترک عراق و کویت تاکید کردند. بر اساس این گزارش دو طرف بر لزوم ارتقای سطح هماهنگی در زمینه‌های مختلف در راستای انتقال به چشم‌اندازهای گسترده‌تر در همه زمینه‌های همکاری دو جانبه و اهمیت تکیه بر اصل گفتگوی سازنده برای حل همه اختلافات بین دو کشور تاکید کردند. در این دیدار وزیر امور خارجه عراق از روابط دو جانبه متمایز بین دو کشور که مبتنی بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تاریخی است تقدیر کرد. فواد حسین همچنین بر اهتمام بغداد و تحکیم پیوند همکاری دو جانبه با کویت در سایه تحولات مثبت روابط بین دو کشور تاکید کرد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. دوستان، همانطور که میدانید در برنامه‌های گذشته به نحوه تعامل انسان با محیط خانواده و اجتماع پرداختیم. در برنامه امروز قصد داریم تا از مسئولیت و نحوه ارتباط انسان با محیط زیست در سبک زندگی اسلامی سخن بگوییم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد. خوبان شنونده، یکی از مهمترین اهداف دین اسلام تربیت انسان و تقویت باورهای اعتقادی و توحیدی اوست. این مسئله از چنان اهمیتی برخوردار است که پیامبر اسلام بخش قابل توجهی از دوران رسالت خود را معطوف این هدف کرد. انسان تربیت شده در اسلام به عنوان اشرف مخلوقات ملزم است تا رفتار خود را با پدیده‌های دیگر این جهان به گونه‌ای سامان دهد که هیچ گونه حق شکنی در عالم هستی رخ ندهد. رعایت حقوق در اسلام تنها شامل آدمی نمی‌شود، چرا که طبیعت و محیط زیست نیز از حقوقی برخوردارند که باید توسط مسلمانان رعایت گردد. به عبارتی در سبک زندگی اسلامی، چارچوب توصیه‌های دینی هم درباره چگونگی رابطه انسان با خداوند، هم درباره چگونگی رابطه انسان با طبیعت و هم درباره چگونگی رابطه انسان با جامعه انسانی شکل گرفته است. حالا ببینیم که انسان در سبک زندگی اسلامی و محیط زیست چگونه می‌نگرد و چه مسئولیتی در قبال آن دارد. خداوند مهربان نظام کیهانی و زمین و محیط را آفرید و آنها را در اختیار انسان نهاد تا او را بر اساس دستورهای خود بیازماید و ببیند که وی پس از مطالعه و شناخت لازم چگونه از این امانتهای الهی در مسیر طاعت خالق بهره میگیرد و با مزایا و نعمتهای زیست محیطی پروردگار چگونه رفتار میکند. خداوند در سوره مبارکه کهف آیه 7 میفرماید: زمین را آراستیم تا شما را بیازماییم و ببینیم کدام یک به نیکی رفتار می کنید. دوستان، زمان نعمت‌ها و امکانات در راستای هدف آفرینش قرار می گیرند که از آنها به درستی بهره برداری و از افراط و تفریط پرهیز شود. در همین راستا در آموزه‌های دینی توجه ویژه‌ای به محیط زیست شده و برای کسانی که در احیا و نگهداری آن می کوشند پاداش مادی و معنوی فراوانی ذکر شده است. برای نمونه رسول خدا صلوات الله علیه می فرماید هر کس درختی بکارد خدا به اندازه محصول آن برای پاداش می نویسد. در مقابل اگر از طبیعت و امکانات مادی به گونه‌ای مناسب و شایسته بهره گیری نشود، آثار زیانبار و گاه جبران ناپذیری برای انسان در پی دارد. از بین بردن منابع طبیعی و آلوده ساختن محیط زیست یکی از بزرگترین مشکلات عصر حاضر است که زندگی بشر را به خطر می اندازد.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما.
اما در بخش کارشناسی شنونده صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشین.
بحثی رو دارم راجع به محیط زیست، منتها محیط زیست به دو معنا، یک محیط زیست الان رسم تو دنیا و ایران میگیم، حفاظت از آب و خاک و جنگل و رودخونه و فضا و جو و یه فضا، یه محیط زیست این که جامعه‌ای که ما تو زندگی میکنیم، جامعه غیبت و تهمت و فحش و بدبینی و سوء ظن و اینم محیط زیسته. یه کسی با سیگارش محیط زیست خراب میکنه، یه کسی هم با غیبتش محیط زیست خراب میکنه. اسلام میگه چاه آبی که آشامیدنیه با چاه آبی که فاضلاب هست، این چاه باید فاصله داشته باشه. اگر زمین سفت فاصلهش فلان مقدار، اما اگر زمینش نرمه شما بگید فاصلهش زیاد باشه یا بیشتر باشه. خب این دستور حدیثه، بدون مال محیط زیسته. اگر کسی پوست خربزه پرتاب کنه، پوست موز، کسی اگر لیز بشه بیفته، او کسی که پوست رو انداخته ضامنه. برف پشتبونو میریزید تو کوچه یخ میبنده، من میام برم لیز میشم پام میشکنه، پول شکستگی پامو باید اون خونه بده که برفاش تو کوچه تبدیل به یخ شده. اگر ناودون آبش ریخت سر من، پول اتوشوی لباسمو باید صاحب ناودون بده. اینا برای چیه؟ برای زباله. چقدر اسلام حدیث داریم که زباله رو تو خونه نگر ندارید، پشت در نگذارید، تو کوچه نگذارید. یکی از علمای بزرگوار دید مردم زباله هاشون، حالا الحمدلله مردم تو کیسه زباله میذارن. قدیم میافتن تو سطل خالی میکردن، بعد کارمندای محترم شهرداری هم میمدن نار با بیل میرختن تو این ماشین. حالا خیلی بهتر شده. هرچی این عالم بزرگوار سفارش که بابا زبالاتون اینجا نریزید، مردم گوش نکردن. تا بالاخره ایشون وصیت که اگر من مردم اینجا دفن میکنه. زباله رو پرت کردن، عالم رو دفن کردن، دیگه به احترام عالم اونجا زباله نرختن و بعد اومدن سنگ مرمر و سالون و هیچ یک کتابخونه درست شد. یعنی عالم گفت من با مرگ خودم باید به محیط زیست خدمت کنم.
در این حال خداوند طبیعت و محیط زیست را به عنوان نعمتی بزرگ در اختیار انسان قرار داده است تا از آن برای مدیریت درست زندگی خود بهره ببرد. در سوره مبارکه جاسیه آیه 13 هم چنین می‌خوانیم: او یعنی خداوند آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است همه را از سوی خودش مسخر شما ساخته است. به این ترتیب بشر به عنوان جانشین خدا بر روی زمین این استعداد و درایت را دارد که نه تنها به منابع زمین بلکه به آنچه در آسمان هاست نیز دسترسی پیدا کند. قرآن کریم با نگاهی جامع و فراگیر انسان را از هر گونه فساد در زمین باز می دارد و در سوره اعراف آیه 85 می فرماید در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید. بدیهی است که نابودی منابع و آلوده کردن محیط زیست از مصداق های فساد در زمین هستند. در روایت‌های اسلامی زمین منبع خیر و برکت و همچنین مادری مهربان دانسته شده که نگهداری سالم آن بر همگان لازم است. رسول خدا صلوات الله علیه در این باره می‌فرماید: از زمین محافظت کنید، چرا که زمین اصل و منشأ شماست. در جای دیگر نیز فرموده است که جز به هنگام ضرورت درخت را قطع نکنید، و در حدیثی از ایشان آبیاری درخت همانند سیراب کردن مؤمن تشنه دانسته شده است. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم و تا فردا خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
سلام و درودی به پایان خدمت یک و یکی شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگانی همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
Thank you.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی بسوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ترکمنستان میزبان روزهای فرهنگی تاجیکستان. امامعلی رحمان پیروزی توقایف در انتخابات قزاقستان را تبریک گفت. و واکنش ها به تیرباران اسیران روسی در اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم با بخش سیاسی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروح خبرها. روزهای فرهنگی تاجیکستان هفته جاری در شهرهای اشخاباد و مری ترکمنستان برگزار می شود. روزهای 23 تا 25 هفته جاری در شهرهای اشخاباد و مری ترکمنستان روزهای فرهنگی تاجیکستان برپا می شود. ریاست هیئت تاجیکستان در سفر به ترکمنستان را زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ این کشور بر عهده خواهد داشت. در این روزها برگزاری رویدادهای مختلف از جمله نمایشگاه هنرمندان معاصر تاجیکستان، آثار هنری زیبا، محصولات چاپی، لباس‌های ملی و غیره در شهرهای اشخاباد و مری ترکمنستان برنامه ریزی شده است. شایان ذکر است که روزهای فرهنگی ترکمنستان در میانه‌های اکتبر سال 2018 در تاجیکستان برگزار شده بود. در آن زمان 350 نفر از اعضای هیئت رسمی و خلاق ترکمنستان وارد دوشنبه شده بودند. رئیس جمهور تاجیکستان در یک تماس تلفنی پیروزی تاقایف در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قزاقستان را تبریک گفت. تاقایف و امامعلی رحمان همچنین در مورد روابط دو جانبه میان قزاقستان و تاجیکستان تبادل نظر بر آمادگی متقابل جهت تقویت هرچی بیشتری همکاری ها تأکید کردند. همچنین دو طرف در خصوص برخی از موضوعات مهم دستور کار بین المللی و منطقه‌ای تبادل نظر کردند. امامعلی رحمان و تاقایف در روابط با برنامه تجلیل از 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان تاجیکستان و قزاقستان در ماه ینور سال 2023 صحبت کردند. رئیس جمهور قزاقستان از همتای تاجیک خود دعوت کرد که در زمان برایش مناسب به طور رسمی از آستانه بازدید کند. شایان ذکر است که بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان، قاسم ژومارت تاقایف با کسب 81.31% آرا بار دیگر رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. واکنش ها به تیرباران اسیران روسی در اوکراین. تیرباران تعدادی از اسیران روسی به دست نیروهای ارتش اوکراین موجی از واکنش در پی داشته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از مسکو.
انتشار تصاویری دردناک از تیرباران دست جمعی اسیران روسی به دست نظامیان اوکراینی در روزهای اخیر موجی از واکنش در بین مردم و مقامات روس برانگیخته است.
آنها قواعد جنگ را به وحشیانه ترین شکل ممکن زیر پا گذاشتند و باید تاوان پستند.
مردم روسیه از این اقدام بسیار خشمگین هستند.
این حرکتی وحشیانه در جنگ است، اما غربی ها باز هم روسیه را مقصر می دانند.
دستگاه سیاست خارجی روسیه با محکومیت این اقدام از سکوت مجامع حقوق بشری انتقاد کرد.
شلیک بی‌رحمانه به اسرای جنگی غیر مسلح روسی سندی محکم از اقدامات وحشیانه و جنایتکار بودن رژیم کیف است. این اقدام وحشیانه نقض فاحش کنوانسیون ژنو و میثاق‌های بین‌المللی است. اما سازمان‌های بین‌المللی که شعار حقوق بشر سر می‌دهند، باز هم سکوت کردند تا ثابت شود حقوق بشر شعاری دروغین و ابزاری برای فشار بر کشورهای مستقل است.
برخی مقامات روسی خواستار مجازات عاملان این اقدام شدند.
حتی اگر سالها طول بکشد، روسیه باید این جنایتکاران را مجازات کند و عاملان را به سزای عمل ننگین خود برساند.
و برخی نیز آمریکا و غرب را مسئول این جنایت معرفی کردند.
شلیک به اسیران روسی یادآور جنایات نازی‌ها و فاشیست‌هاست. جهان باید بداند که آمریکا و غرب از یک رژیم نازی حمایت می‌کنند که دستشان تا آرنج به خون آغشته است.
در همین حال دستگاه سیاست خارجی روسیه اعلام کرده هرچند امید چندانی به نهادهای بین المللی نیست، اما عاملان این جنایت باید بدانند به زودی پای میز محاکمه کشیده خواهند شد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران کسب رتبه اول منطقه و 15 جهان در حوزه بهداشت و درمان را نشانه ای پیشرفت و بلندگی کشور دانست. رئیس جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم و فشارهای سیاسی جهانی با اتکا به نقش مهم مردم به ویژه جوانان نخبه و فعال در عرصه‌های علمی و پزشکی موانع را کنار زده و به دستاوردهای خوب رسیده است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در 8 مقصد از جلسات نظارت ستادی و دستگاه‌های اجرایی صبح روز دوشنبه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رفت و پس از شنیدن گزارش وزیر و معاونین این وزارتخانه از عملکرد یک ساله گفت کینه دشمنان از همین دستاوردهای عظیم ناشی شده است. رئیسی افزود قطعاً برای دشمنان پذیرفتنی نیست که ایران تحت تحریم نه تنها 95% از داروهای مورد نیاز مردمش را تولید کند، بلکه به صادرکنندگان دارو نیز تبدیل شود. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ایران، نیز 1 نوامبر در نشست خبری با ارائه آخرین وضعیت شاخص‌های تولید کشور گفت ایران در تولید 500 محصول پزشکی خودکفا شده است. حملات ترکیه به مقر گروه‌های تجزیه طلب. وزارت دفاع ملی ترکیه از بمب‌باران مواضع تروریستی در شمال سوریه و عراق توسط جنگنده‌های این کشور خبر داد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا در این باره.
انفجار تروریستی هفته پیش خیابان استقلال استانبول با 6 کشته و 81 زخمی سرآغازی برای گسترش حملات ضد گروه‌های تجزیه طلب در خارج از مرزهای ترکیه. پس از دستگیری و شناسایی عامل انفجار استانبول و دست یافتن به سرنخ‌هایی از وابستگی و هدایت این زن تروریست توسط گروه‌های پکاکا و یپگه در بخشی از خاک شمال سوریه و شمال عراق، ارتش ترکیه حملات گسترده‌ای را از طریق پایگاه‌های هوایی دیاربکر و مالاتیا در جنوب به مواضع گروه‌های تجزیه طلب یپگه در مناطق عین العرب و عین العیسا در شمال سوریه و مواضع پکاکا در شمال عراق آغاز کرد. وزارت دفاع ترکیه که پیشتر وعده آغاز عملیات جدیدی بر علیه تروریستای تجزیه طلب را داده بود، با نامگذاری این عملیات به عنوان پنجه شمشیر جزئیات بیشتری از عملیات را اعلام کرد.
در این عملیات 80 مقر گروهک‌های تجزیه طلب منهدم شده و حدود 70 تن از عناصر تروریستی به هلاکت رسیدند.
از دیروز گروه‌های تجزیه طلب مخالف ترکیه در شمال سوریه هم حملات خمپاره‌ای را به شهرهای مرزی ترکیه آغاز کردند. بر اثر این حملات به شهر مرزی کارکامیش در استان قاضیانتب 2 غیر نظامی کشته، 6 شهروند زخمی و به چند منزل مسکونی و واحد تجاری آسیب وارد شده است. دولت ترکیه سازماندهی و تحرک گروه‌های تروریستی تجزیه طلب در شمال عراق و سوریه به پشتیبانی ایالات متحده آمریکا را مهمترین عامل ناآرامی و اقدامات تروریستی در داخل مرزها می‌داند و وعده داده است تا پاکسازی کامل تروریست‌ها به حملات هوایی و زمینی ادامه خواهد داد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
بازسازی موزه صدرالدین عینی در بخارا. موزه قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی در بخارا بازسازی می شود. پیش بینی می شود که سال آینده با ابتکار استاندار بخارا، موزه بنیانگذاری ادبیات نوین تاجیکستان صدرالدین عینی در زادگاهش روستای ساکتره ناحیه قزدوان ازبکستان تعمیر و بازسازی شود. این مطلب در دیدار عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان و سهراب بابوکلانوف مدیر منطقه‌ای اداره گردشگری و میراث فرهنگی منطقه بخارا مطرح شد. کودکان افغان در دو دهه گذشته همواره قربانیان جنگ و اشغالگری آمریکا بودند. در این رابطه گزارش بهنام یزدانی سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل را با هم می‌شنویم.
این تصاویر است که چندی قبل برنامه جهانی غذا برای ارائه گزارش عملکرد خود از کودکان افغان منتشر کرد. هر کودک یک قرص نان بالای سر خود گرفته است. تعدادی از افغانها به این اقدام برنامه جهانی غذا اعتراض و آن را سوء استفاده غرب از کودکان افغان عنوان کردند. بلایی که غرب بر سر کودکان افغان با تحمیل جنگ و ناامنی در دو دهه اخیر آورد فقط به گرسنگی ختم نمی شود. کودکی در راه مدرسه جان باخت، کودکی در کلاس درس. امروز میراث شوم ناتو به فرماندهی آمریکا در افغانستان هزاران کودک معلول است. بشیر در شمال افغانستان در راه مدرسه پایش را از دست داده است و اینها از استان ننگرهار هفت برادر و خواهرند. همگی یک یا دو پای خود را در این جنگ تحمیلی آمریکا بر مردم افغانستان از دست دادند. راپای با زبان کودکانه محلقت و عضو برادر و خواهرانش را نشان می‌دهد. جنگ آمریکا در افغانستان تمام شده، اما کودکان افغان رنج‌های زیادی در دو دهه گذشته دیدند. مشخص نیست امروز چه تعداد از کودکان افغان مثل کافیه به طور مستقیم با آثار و مواد شیمیایی موجود در بمب‌های آمریکایی دست و پنجه نرم می‌کنند. کافیه با زخمانی عمیق در بدنش همه اعضای خانواده‌اش را در بمباران آمریکایی‌ها در هلمند از دست داده است.
دکترها به ما گفتند بر اثر موادی که در بمب‌ها بوده این مشکل برای کافیه پیش اومده. الان دیگه اعصاب کافیه کار نمی‌کنه. رشدش هم به همین شکل. این الان 17 یا 18 سالشه، اما انگار که 4 یا 5 ساله است.
کودکان قربانیان بیگناه جنگ آمریکا در افغانستان بودند. یک سرباز آمریکایی گفته بود برای یافتن و خونسا کردن طلاهای انفجاری در شهرها به داخل کوچه ها برای کودکان شکلات پرتاب می کردن و آنها را روی زمین مین می فرستادن. به تازگی هم رسانه های انگلیسی کشته شدن 64 کودک افغان را به دست نظامیان این کشور در جنگ افغانستان تایید کردند. هرچند این رسانه ها گفتن آمار واقعی بیشتر از این رقم است. کودکان افغان در حالی در دو دهه گذشته متحمل درد و رنج‌های جنگ آمریکا در افغانستان شدند که هیچ نقشی در آغاز و پایان این جنگ نداشتند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. تولید 23 هزار تن ماهی در تاجیکستان. 23 هزار تن ماهی در 9 ماه امسال در تاجیکستان پروری شده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک 457 تن افزایش داشته است. بر اساس اعلام وزارت کشاورزی تاجیکستان در حال حاضر 372 شرکت و حوض ماهی پروری با مساحت 2744 گکتر وجود دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 مزرعه بیشتر و 29 گکتر افزایش یافته است. برنامه توسعه ماهی پروری تاجیکستان برای سالهای 2018-2022 در این کشور در حال اجراست. این برنامه زمینه مساعد را برای توسعه صنعت ماهی پروری در تاجیکستان ایجاد کرده است. مدیر انجمن ماهی پروری تاجیکستان از کمبود 410 متخصص در 372 شرکت پروریش ماهی در این کشور خبر داد. میرعلی نعیمو گفته است که با وجود افزایش تولید ماهی در تاجیکستان تا سالهای اخیر هنوز هم در این بخش به شاخص مطلوب دست نیافتند. از دیدگاه وی یکی از مشکلات اساسی در این بخش کمبود 410 متخصص در 372 شرکت ماهی پروری است، زیرا با وجود فارغ التحصیل شدن سالانه 15 تا 20 دانشجو در این رشته به دلیل پایین بودن دستمزد اکثر این افراد در این بخش فعالیت نمی کنند. در تاریخ 15 تا 18 نوامبر 8 کنگره جهانی مبارزه با مجازات اعدام در شهر برلین جمهوری فدرال آلمان برگزار شد و در حاشیه این کنگره مظفر اشوریان وزیر دادگستری جمهوری تاجیکستان با آنالنا برباک وزیر فدرالی امور خارجه جمهوری فدرال آلمان دیدار و گفتگو کرد. برباک در این دیدار زمین تشکر از حضور هیئت تاجیکستان در این کنگره با گسترش رابطه دو جانبه در آینده اشاره کرد. ذکر شد که تاجیکستان در میان 123 کشور جهان از تصویب خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 16 دکبر سال 2020 در مورد تعلیق اجرای مجازات اعدام حمایت کرد. کنگره جهانی علیه مجازات اعدام بزرگترین پلتفرم فعالین است که بیش از 1000 شرکت کننده از 130 ملل از 90 کشور جهان را گرد هم می آورد. افزایش تولید صابون‌های ارگانیک در هند. تولید صابون‌های ارگانیک و با منشأ گیاهی در هند در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یافته است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
هند پس از چین و آمریکا سومین کشور جهان است که بیشترین حجم مصرف صابون را دارند. این سه کشور با هم 42% بازار جهانی صابون را تشکیل می‌دهند. با اینکه هند سومین کشور مصرف کننده صابون در جهان است، اما به نسبت جمعیت واردات اندکی از این محصول دارد. یکی از علت‌های واردات کم صابون، ساخت این شوینده با استفاده از مواد اولیه موجود در داخل این کشور است.
ما هر کدام از این صابون‌ها را با استفاده از آلوئه ورا، عسل، گل سرخ، روغن گل، بادام، زردچوبه، لیمو، گردو، گوجه فرنگی و دیگر گیاهان تولید می‌کنیم بدون اینکه با ماده شیمیایی ترکیب شود.
صابون‌های گیاهی سریع‌ترین گروه در حال رشد در بازار صابون هند است. مردم صابون‌های گیاهی را به علت ارزش درمانی آنها بیشتر ترجیح می‌دهند.
ما این صابون‌ها رو با استفاده از مواد طبیعی و بدون مواد شیمیایی تولید کردیم. با توجه به نتایج خوب اون، درخواست‌ها برای استفاده از این شوینده‌های گیاهی افزایش یافته.
ارزش بازار صابون هند در سال مالی 2020 به حدود 3 میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود به دلیل افزایش تمرکز بر حفظ بهداشت و افزایش درآمد مصرف کنندگان تا سال مالی 2026 این ارزش از حدود 4.5 میلیارد دلار فراتر رود. دولت هند تلاش می‌کند اغلب صابون‌های مورد نیاز کشور را در داخل تأمین کند و از این رو از کسب و کارهای خانگی تولید صابون حمایت می‌کند. با توجه به وجود گیاهان و ادویه‌های متعدد در کشور هندوستان، صابون‌های بهداشتی مختلفی هم تولید میشه. هر کدام از اینها فواید خاص خودشون رو دارن. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزیر امور خارجه ژاپن با همتایان خود از 5 کشور آسیای مرکزی دیدار و گفتگو خواهد کرد. یوشیماسا هایاشی وزیر امور خارجه ژاپن امکان گفتگو با همتایان خود از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را در نیمه دوم دکبر در توکیو بررسی خواهد کرد. منطقه آسیای مرکزی از نظر غنی بودن از منابع طبیعی و همچنین نزدیک بودن به روسیه و چین حائز اهمیت است. هایاشی قصد دارد در دیدار با همتایان خود در مورد ادامه همکاری های اقتصادی با کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان صحبت کند. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان استوارنامه سفیران جدید کشورهای خارجی را در کاخ ملت دریافت کرد. سفیران فوق‌العاده و تامل اختیار فدراسیون روسیه، جمهوری کوبا، ایالات متحده مکزیک، جمهوری آرژانتین، جمهوری چاد و جمهوری غنا استوارنامه‌های خود را به امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تسلیم کردند. رئیس جمهور تاجیکستان آغاز فعالیت‌های دیپلماتی را با تمام سفیران در این مقام مسئولانه در جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک گفت. رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد که تاجیکستان در دوران استقلال بر اساس سیاست خارجی متوازن و مسالمت آمیز درهای باز با کشورهای مناطق مختلف جهان روابط دوستانه و همکاری های متقابل سودمند را ایجاد و گسترش می دهد. سفیران تازه منصوب اوکراین، اتحاد اروپا، لیتوانی، سوئد، فنلاند و یونان نیز استوارنامه‌های خود را با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تسلیم کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با وضعیت موجود و چشم‌اندازی همکاری با کشورهای جهان پرداخت و بر آمادگی تاجیکستان برای غنی‌سازی محتوای مناسبات بین کشورها در زمینه‌های مختلف دو جانبه تأکید کرد. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب می‌کنم. جام جهانی 2022 شکست میزبان در دیدار افتتاحیه. دیدار افتتاحیه جام جهانی 2022 با برتری 2-0 اکوادور در مقابل قطر به پایان رسید. گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
در دیدار افتتاحیه جام جهانی بین قطر و اکوادور خیلی زود و در دقیقه سوم توپ از خط دروازه عبور کرد، اما کمک داور ویدئویی در محاسباتی میلیمتری این گل رو رد کرد تا یکی از سریع‌ترین گل‌های افتتاحیه مردود شد. اما والنسیا بازیکن اکوادور دست بردار نبود و در دقیقه 16 از روی نقطه پنالتی بالاخره نخستین گل جام جهانی 2022 قطر رو در خلاف جهت دروازه‌بان وارد دروازه قطر کرد تا نخستین گلزن جام هم لقب بگیره. اکوادوری ها از دفاع متزلزل میزبان دوباره استفاده کردن و در دقیقه 31 باز هم با گل والنسیا به قطری ها گلزنی کردن. نخستین و جدیدترین موقعیت قطری ها در اواخر نیمه اول نصیب معز علی شد که مهاجم قطری ها در گلزنی ناکام بود تا نیمه اول با نتیجه 2-0 به سود اکوادوری ها به پایان برسه. در نیمه دوم باز هم اکوادوری ها شانس گلزنی داشتن که با عملکرد خوب دروازه‌بان قطر از دست رفت. حمله قطری ها از جناح چپ میتونست تفاضل گل ها رو کمتر کنه که ضربه سر پدرو میگوئل از کنار دروازه به بیرون رفت. اما در دقیقه 86 قطری ها فرصت یک گل زیبا رو داشتن که ضربه روی پای مونتاری روی تور نشست و وارد چارچوب نشد تا میزبان نخستین بازی جام رو بدون گل و امتیاز به پایان برسونه. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر امروز دوشنبه هم با برگزاری دیدار تیم‌های ملی انگلیا و ایران دنبال شد که این بازی با نتیجه 6-2 به سود تیم ملی انگلیا به پایان رسید. حال و هوای پاکستان همزمان با آغاز بازی‌های جام جهانی قطر. هرچند پاکستان هیچگاه در مسابقات جام جهانی حضور نداشته، اما مردمانش این روزها خودشان را برای دیدن مسابقات جام جهانی آماده می‌کنند. گزارشی سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
حال و هوای پاکستان همزمان با آغاز بازی‌های جام جهانی قطر. هرچند پاکستان هیچگاه در مسابقات جام جهانی فوتبال حضور نداشته، اما مردمانش این روزها خودشان را برای دیدن مسابقات جام جهانی آماده می کنند.
همزمان با آغاز جام جهانی در لیاری پاکستان هم پرچم‌های کشورهای شرکت کننده بر روی در و دیوار نقاشی میشه.
اینجا منطقه لیاری که به دلیل وجود زمین‌های فوتبال خاکی به برزیل کوچک معروف است. منطقه فقیرنشین در شهر کراچی پاکستان که میتوان عشق و جنون فوتبال را در آن دینه مشاهده کرد.
میرا تیم برزیل. من طرفدار برزیلم. اینجا تو لیاری خیلی منتظر ششمین قهرمانی برزیل تو جام جهانی هستن.
من خیلی